اشعار حماسی مثل فردوسی و ابیات انقلابی مثل مرحوم حمید سبزواری مواجه میشیم. مضمون کلی اشعار ما رو با دو حقیقت آشنا میسازه. یکی اعتقاد و اعتماد راسخ به خدا ولی با استعداد محدود بشر در رشد و تکامل، و دوم اینکه به مقام بشر در جهان و وجود ناشی در برابر خداوند اعتراف میکنه. همچنین دکتر سید بلقیس فاطمه حسینی، شاعر و استاد دانشگاه از دهلینو، هم گفتند شعر عرفانی را به گونه ای میتوان شعر مقاومت دانست، موقوف به سعی و درکی عمیق که چگونه رخدادهای مادی را در پیکره عرفانی گنجانید و اعتلا بخشید. علوی تبار در کلام خود عبودیت در راه خدا، میهن دوستی، انسان دوستی، احترام به آشنایان و از این قبیل موضوعات رو به نحو احسن آورده. از تلمیحات قرآنی و اصطلاحات امروزه با بیان ساده پندنامهی درست کرده و میگوید خلیل باش.
مرو به سمت شیاطین و از خدا مگریز، برار دستی و از خلوت دعا مگریز. خلیل باش و چو نمرود عبد غیر مباش، بزن به آتش تقدیر و از قضا مگریز. شبیه حضرت ایوب باش در سختی، بنوش جام بلا و ز ابتلا مگریز. سخن بران ز حقیقت در این غبار سکوت، چو نای معجز داوود از صدا مگریز. هر آنچه آمده مهر است از خزانه دل، مخواه یار دیگر از کنار ما مگریز. بساز با تب و بیماری و جنون، هیهات دمی به جانب ویرانه شفا مگریز.
مرو به سمت شیاطین و از خدا مگریز، برار دستی و از خلوت دعا مگریز. خلیل باش و چون امرود عبد غیر مباش، بزن به آتش تقدیر و از قضا مگریز.
خب دوستان عزیز، بخش جوانگش تقدیم شما شد. امیدواریم که خوشتان آمده باشد. دوستان عزیز، یک بخش دیگه از برنامه باقی مانده، بخش آینه در کربلا. دعوت میکنم که این بخش هم شنونده باشین. کمی بخش ما فشرده شد به خاطر شروع ماه محرم. انشالله که شما دوستان عزیز شنونده باشین و لذت ببرین.
امروز گریه با غم تو هم صدا شده، از چشم من دری به حسینیه وا شده. همچون دلم که سوخته از داغ کربلاست، در کوچه های شهر قیامت بپا شده. در آخرین بخش که آینه در کربلاست، صحبت های حجت الاسلام و المسلمین سید حسین موحد بلخی را میشنویم که به موضوع واقعه کربلا در آینه شعر و ادب پارسی میپردازد. با هم میشنویم.
آینه در کربلا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت و بفنائك. سلام الله علیکم و بقیت و بقی اللیل و النهار. کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست. عرض سلام داریم و تقدیم احترام میکنیم به شما. امیدواریم که انشالله در این میدان بزرگ تولی و تبری همه از پیروان مکتب سار الله باشیم. براستی آینه عاشورا کیست و چیست؟ این آینه‌ای که در ظهر عاشورا به تجلی نشست و جهان را در خود غرق کرد و تمامی خالق و آفریدگار خود را در خود متجلی ساخت، این آینه کیست؟ این مسافر کیست؟ این مسافری که بر رغم هزاران و هزاران و صدها هزاران مسافری که رو به سوی خانه خدا کعبه دارند، این مسافر از کعبه جدا می شود، سفر دیگر را در پیش می گیرد، راه دیگر را بر می گزیند. این مسافری که کولبار او رسالت 124,000 پیغمبر و خصوص جد بزرگوارش حضرت سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد ابن عبدالله است. این مسافری که امام است، حجت است، دلیل است، راهنماست، راه است و کولبار نور را بر شانه دارد. به سوی کدام خانه می رود؟ چه رمزی است ترک کعبه و رفتن به سوی کربلا؟ او در کربلا به دنبال چیست و دنبال کدام هدف است؟ حاجیانی که در غیبت او حج می گذارند و بر گرد خانه خدا طواف می کنند و در نبوغ حسین حاجی می شوند، حج اینها چه معنی دارد؟ حسین کیست؟ حسین میراثدار 124,000 حجت و ولی و نبی و رسول خدا، 124,000 مسئول و رسول مهربانی آفتاب و دوش که کل تاریخ را پیمودن و کولبار و توشراهشان را آورده ان و در خانه حسین گذاشته است. حسین آنک تنهاست، از نسل و تبار او معصوم جز او به جا نمانده. این مسافر در خانه خود آرام نشسته، ولی ظلمت تباران و نکبت و دوشان تاریخ او را مجبور می کنند که بیاید و تسلیم سیاهی شود، تسلیم نظام باطل، نظام های باطل. اما حسین وارث انبیاست، امام حسین وارث آدم صفی الله است، وارث نوح نبی الله است، وارث ابراهیم خلیل الله است، وارث موسی کلیم الله است، وارث عیسی روح الله است، وارث محمد حبیب الله است، وارث اجداد و نیاکان و تبار خیش است که همه از نورند. چگونه میتواند نور در مقابل ظلمت تسلیم شود؟ او بلاچار سفری را آغاز میکند، سفری مخالف با اون سفرهای معمولی دیگر که هر کسی از جای به جای میرود و هر کسی به دنبال مقصد و هدف مادی یا معنوی است. اما حسین خود همچنان که راهنماست، راه است، هدف است، او سفری را برعکس آغاز می کند. او در تمثیل و نمادی به تمام تاریخ اعلام می دارد و می فهماند که در نبود حجت معصوم خدا طواف بر گرد خانه خدا هیچ ارزشی ندارد. در نبود حسین حج معنی پیدا نمی کند. اگر حسین در حج نباشند، اون حج ارزشی ندارد. چرخیدن و طواف بر گرد خانه خدا و کعبه جز بطلان و یاوه محض نیست. باید حسین باشد، امیر الحاج باشد، اما حسین امیر الحاج نمی شود. حج تمتع خود را تبدیل و عمره می کند، عمره مفرده، و با خدا خداحافظی می کند. بر می گردد به سوی کوی دیگر، به سوی کعبه دیگر، چون زمین حرم خداست، زمین بیت الله بزرگ است، زمین مال خدا است. کربلا را انتخاب می کند.
السلام ای شه تو را من بنده ام، السلام از روی تو شرمنده
ام. دوستان عزیز، صحبت های جناب آقای موحد بلخی رو شنیدین. انشالله فردا باز هم در کنارتان خواهیم بود و از آزادی و آزادگی خواهیم گفت. تا فردا موفق باشید و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. عراقچی: ایرانیان خون دادند، خاک ندادند. سارنوال کل ایران: مهاجران قانونی در بازگشت اتباع غیر مجاز به کشور کمک کنند. و انتقاد ترامپ از اداره بایدن درباره جا ماندن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. وزیر امور خارجه ایران در پیام تصریح کرد: تاریخ خواهد نوشت که ایرانیان خون دادند، خاک ندادند، جگرگوشت دادند، عزت ندادند، زیر باران بمب‌های چند هزار تنی ایستادند، تسلیم نشدند. سعید عباس عراقچی پس از حضور در آیین تشییع شهدای اقتدار در حساب اینستاگرام خود نوشت که شهیدان اگرچه فقدانشان سخت و جانسوز است، اما یاد و راهشان در دلهای بیدار زنده میماند و نسلهای رشید، آگاه و با ایمان ادامه دهنده راهشان میشوند. و افزود: تأسیسات و بناها هرچند مهم و ارزشمند، با گذر زمان با شکوه نو و استحکام بیشتر باز میگردند، حتی اگر سالها زمان برد. غرور یک ملت اما از همه چیز گرانبهاتر است. وزیر خارجه ایران اظهار کرد: امروز ایرانیان در دل مقاومت قهرمانانه در برابر دو رژیم مسلح و تسلیحات هسته‌ای از عزت و سربلندی خیش پاسداری کردند و اکنون سرفرازتر، پرافتخارتر و استوارتر از همیشه به سوی آینده می نگرند. عراقچی نوشت: در تاریخ چند هزار ساله شکوهمند ایران، این 12 روز چون نگینی بر تارک ایستادگی خواهد درخشید. ایران وطن من، وطن من با واژه تسلیم بیگانه است و فریاد حیات من نزله حسینی در محرم امسال از هر سال رساتر است. لوی سارنوال ایران تاکید کرد که مهاجران مجاز افغانستانی کمک کنند تا اتباع غیر مجاز به کشورشان بازگردند. حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد امروز در آیین بزرگداشت سالگرد شهادت آیت الله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی افسود، اتباع خارجی به ویژه برادران و خواهران اهل افغانستان که سالها میزبان آنها بودیم کمک کنند افراد غیر مجاز در کوتاه‌ترین زمان ایران را ترک کنند. وی با تاکید بر این که اتباع خارجی باید هر چه زودتر خاک ایران را ترک کنند تصریح کرد: همگی بدانند با متخلفان در این زمینه برخورد قضایی خواهد شد. لوی سارنوال ایران ادامه داد: اتباع مجاز مراقب باشند تا افرادی که با رژیم صهیونیستی همکاری کردند را معرفی کنند و کسانی که داوطلبانه خود را معرفی کنند مشمول ارفاق خواهند شد. در همین حال مرکز اطلاع رسانی فرماندهی کل انتظامی ایران اعلام کرد که سیاست‌های پلیس در خصوص طرد اتباع غیر مجاز تغییر نکرده است و ماموریت‌های در نظر گرفته شده در این خصوص همانند گذشته در حال انجام است. در یک هفته اخیر بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی از ایران به کشورشان تشدید شده است. فرماندار شهرستان تایباد ایران از بازگشت بیش از 72 هزار مهاجر افغانستانی غیر مجاز به کشورشان در 5 روز گذشته خبر داد. حسین جمشیدی فرماندار تایباد گفت: در بازه زمانی 5 روز اخیر بیش از 72 هزار تبعی افغانستانی غیر مجاز از دوغارون به سمت افغانستان بازگشتند و از همه ظرفیت‌ها و امکانات لازم برای خروج آسان اتباع غیر مجاز افغانستانی در گذرگاه بین‌المللی دوغارون استفاده شده است. جمشیدی افسود: دوغارون در شرق ایران مهمترین و اصلی ترین معبر خروج اتباع غیر قانونی افغانستان به کشورشان محسوب می شود. به گفته وی اتباع افغانستان بعد از ساماندهی و انجام مراحل قانونی از سمت دوغارون روزانه به کشور خود بازگشت داده می شود. فرماندار تایبات همچنین اظهار کرد که مقامات افغانستان نیز در پذیرش اطباء غیرمجاز تعاملات خوبی با دستگاه‌های متولی در ایران داشتند. گفتنی است که در یک هفته اخیر بازگرداندن اطباء غیرمجاز افغانستانی از ایران به کشورشان تشدید شده است. واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان از سر گرفته شده و روزانه 3000 تن سوخت وارد افغانستان می شود. پس از توقف جنگ میان رژیم صهیونیستی و ایران، روند واردات مواد نفتی و گاز مایع از ایران به افغانستان از سر گرفته شده است. مقام‌های تجاری در هرات می‌گویند که واردات به سطح عادی برگشته و روزانه هزاران تن مواد نفتی وارد افغانستان می‌شود. با آغاز درگیری میان رژیم صهیونیستی و ایران، واردات مواد نفتی از ایران به افغانستان قطع شده بود. بنابر اعلام اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، روزانه از مرزهای دوغارون و نیمروز 1500 تن گاز مایع و 1500 تن تیل دیزل و پترول وارد افغانستان می شود. اما با آنکه واردات سوخت از ایران از سر گرفته شده و بهای نفت در بازارهای جهان کاهش یافته، برخی از شهروندان می گویند که بهای نفت در بازارهای افغانستان آنگونه که انتظار می رفت کاهش نیافته است. برخی از آگاهان اقتصاد به این باورند که سودجویی بازرگانان و نبود زیرساخت‌های ذخیره در افغانستان سبب شده تا بهای نفت در کشور همچنان بالا باقی بماند. افغانستان افزون بر ایران بخش زیادی از مواد نفتی مورد نیاز خود را از آسیای مرکزی به ویژه از راه بندر حیرتان وارد می‌کند و افغانستان در این بخش راهبردی به کلی به واردات وابسته است. رئیس جمهور آمریکا گفت تجهیزات جامانده این کشور در افغانستان ناچیز اما نماد بی‌کفایتی دولت بایدن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اشاره به باقی ماندن میلیاردها دلار از تجهیزات نظامی این کشور در افغانستان در فرایند خروج نظامیان آمریکایی گفت نمی‌بایست تسلیحات نظامی آمریکا به دست افغانستان می‌افتاد. ترامپ افزود که جاماندن تجهیزات آمریکایی در افغانستان نشانه بی‌کفایتی دولت بایدن است که میلیاردها دلار تجهیزات را بخشیدند. ترامپ تاکنون بارها خروج ایالات متحده به ویژه از پایگاه هوای بگرام و جاماندن ساز و برگ‌های نظامی ایالات متحده در افغانستان را فاجعه بار خوانده و از آن ابراز نارضایتی کرده است. با این حال اداره ترامپ اعلام کرده که در حال حاضر مهمترین اولویتش درباره افغانستان آزادی گروگان‌های آمریکایی در آن کشور است. اداره ترامپ کمک‌های مالی برای افغانستان را متوقف و پست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان را حذف کرده است. اکنون سیاست‌های مربوط به افغانستان به یک بخش کوچک در اداره امور آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه ایالات متحده واگذار شده است. در چارچوب مرحله سوم بورسیه علامه اقبال، صدها دانشجوی افغان وارد پاکستان شدند تا تحصیلات خود را در دانشگاه‌های این کشور به صورت رایگان ادامه دهند. صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اعلام کرد که گروهی از دانشجویان افغانستانی در قالب سومین مرحله برنامه بورسیه علامه اقبال وارد پاکستان شدند. به گفته وی این دانشجویان در رشته‌های مختلفی از جمله پزشکی، مهندسی، علوم کامپیوتر، کشاورزی، مدیریت و علوم اجتماعی تحصیل خواهند کرد. صادق خان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دانشجویان هفته جاری وارد پاکستان شدند و تحصیلات خود را در دانشگاه‌های برجسته این کشور آغاز خواهند کرد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان همچنین تاکید کرد که تحصیل این افراد رایگان خواهد بود و تمام هزینه‌های آموزشی آنها را دولت پاکستان تأمین می‌کند. در تصویری که از این گروه منتشر شده، حضور شماری از دختران افغان نیز به چشم می‌خورد. برنامه بورسیه علامه اقبال یکی از ابتکارات دولت پاکستان برای تقویت روابط آموزشی و فرهنگی با افغانستان است. این طرح که در سه مرحله تدوین شده از سال گذشته آغاز شد و هدف آن اعطای 4500 بورسیه کامل تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا برای دانشجویان افغان است. این بورسیه ها بخشی از برنامه دیپلماسی فرهنگی اسلام آباد در قبال افغانستان است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. عراقچی: ایرانیان خون دادند، خاک ندادند. لوی سارنوال ایران: مهاجران قانونی در بازگشت اطباء غیر مجاز به کشور کمک کنند. و و انتقاد ترامپ از اداره بایدن درباره جا ماندن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظاتی دیگر.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی ما همه سربازیم با افتخار ریشه یهودا میکنیم با اقتدار سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حملات تجاوزکارانه ی رژیم صهیونیستی و آمریکا جایگاه این کشور را در جامعه بین المللی ارتقا داد. این پاسخ قاطع جایگاه ایران اسلامی را بین موافقان و مخالفانش در جهان برجسته‌تر کرد و این بیانگر آن است که رهبری، مسئولان و دانشمندان جمهوری اسلامی آمادگی‌های لازم را برای مقابله با هر گونه تهاجم و تجاوز به خاک ایران اسلامی دارند. تنها ساعتی پس از حمله موشکی موفق سپاه به پایگاه العدید آمریکا در قطر، ترامپ در ادعای التماس کنه خواستار آغاز آتش‌بس در جنگ تحمیلی دشمن صهیونی علیه ایران شد. این درخواست ترامپ بلافاصله پس از پاسخ موفق سپاه به حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شد. در همین خصوص همکار ما قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با فائق هشام، کارشناس نظامی، و نظرات وی را در این خصوص جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای فائق شام، روزنامه‌نگار و آگاه امور خاورمیانه که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. آقای شام، عملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی چه درسهایی را برای کشورهای عربی و اسلامی و همچنان جهان آموخت و چه تصویری از رژیم صهیونیستی که خود را ببر کاغذی ساخته بود به جهانیان ارائه کرد؟
یک رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت و پشتیبانی قوی و نیرومند ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخت و متعاقب گذشت ساعات قلیل و محدود چرخه ورود ضربات کوبنده و مهلک را بر پیکر دشمن جمهوری اسلامی به دست گرفت و متعاقب حملات دشمن حملاتش را ترتیب داد. اهداف در سرزمین های اشغالی در هم کوبیده شد که شامل مراکز تحقیقاتی، مراکز تولید نفت و پالایشگاه های نفت و همچنان مراکز استخباراتی و نظامی دشمن و علاوتاً مراکز ساخت و تصنیع تسلیحات دشمن بود و علاوتاً مراکز تکنولوژی که در خدمت اهداف نظامی دشمن قرار داشت. این همه هزینه های هنگفت و هزینه های سنگینی را بر شانه های دشمن این انداخ وارد کرد و نقاط ضعف و نقاط ناتوانی دشمن بار دیگر برملا شد و افشا شد. اما حملات جمهوری اسلامی ایران سطح و گستره این نقص‌ها و این خلاها و نقاط ضعف دشمن را هم گسترده و گسترده تر کرد. برای کشورهای اسلامی درسی داده شد که اسرائیل چیزی نیست جز یک ببر کاغذی و یک پایگاه نظامی دشمن است. مادامی که امت اسلامی یا امتهای عرب بتوانند دشمن امریکایی را از منطقه خارج کنند، اسرائیل دیگر نفسی گرفته نمیتواند و امریکا یک اکسیژن اسرائیل است. بنابراین حملاتی را که برادران ما در جمهوری اسلامی علیه دشمن درستی اسرائیل را اندازه کردند، هم نقشه برای جهان نشان داد که من حیث یک نقشه که اسرائیل چیزی نیست جز یک ببر کاغذی و یک کاخ کاغذی.
خب چه ضربات را جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی وارد کرد؟ آینده رژیم صهیونیستی را شما چگونه میبینین؟ و چرا شماری عظیم از صهیونیست ها از سرزمین های اشغالی پا به فرار نهادهند؟ دلیل از این چی شده میتونه؟
ورود ضربات کوبنده مهلک و دردناک بر پیکر رژیم تروریستی اسرائیل و اهداف در فلسطین اشغالی از جانب جمهوری اسلامی ایران به گونه ای بود که طی بیش از 76 سال که از نسل کشی، جنایت جنگی، پاکسات قومی، فاشیزم در فلسطین اشغال علیه ملت مجاهد و مقام فلسطین میگذارد پیشینه ای نداشته است. هیچ ارتش عربی نتوانست به این پیمانه ضربات کوبنده و مهلک و دردناک را بر پیکار دشمن وارد بکند. هیچ ارتش دیگری ولو ارتش های عجم هم تا اکنون نتوانسته بود چنین کار را بکنند. اما پس از 76 سال یک سری ضربات کوبنده و مهلکی که بر پیکار دشمن وارد می شود، اینجا نشان داده می شود که عمر دشمن خیلی خیلی کوتاه است. اگر همت از طرف کشورهای اسلامی خاصتاً و خاصتاً از طرف ملت‌های مسلمان صورت بگیرد، حتی با جنگ زمینی اسرائیل دیگر تا و توان مقاومت را ندارد. روزهای امن اسرائیل به پایان رسیده و مهاجرت معکوس آغاز یافته است. از آغاز نبرد طوفان اقصا تا اکنون بیش از 1 میلیون صهیونیست اراضی اشغالی را ترک کردند. هنگام حملات برادران ما در جمهوری اسلامی علیه دشمن صهیونیستی، میزان تقاضاها برای خروج از اراضی اشغالی خیلی خیلی ها بالا بود و بسیاری ها با هزینه کردن مبالغ هنگفتی از طریق دریا و با استفاده از حتی کشتی های تفریحی خودشان را به قبرس رساندند. اسرائیل دیگر روزهای امنی ندارد و این سر آغاز پایان عمر رژیم تروریستی، جنایتکار و فاشیست اسرائیل سر رسیده و با کوچکترین ضربات هم میشه که این دشمن از میان برداشته شود و به هلاکت برسد.
باعث شد که دشمن درمانده شود و تن به آتش بس بدهد.
اسرائیل خیلی خیلی درمانده شده بود بابت این حملات و نمیتوانست از خود مقاومتی نشان بدهد. گذاشتن موشک ها و پهپاد های جمهوری اسلامی از لایه های ششگانه و پنجگانه دشمن امریکایی، انگلیسی و صهیونیستی و اصابتشان بر اهداف تعیین شده و اهداف مورد نظر، این همه نشان داد که دشمن نمیتواند با افسانه های بافته خود بقا داشته باشد. گرچند در دقایق 80 و اینها دشمن امریکایی هم حملاتی را بر جمهوری اسلامی ترتیب داد، ولی که در این حملات هم ناکام بود و امریکایی که شعله‌ور کرد این جنگ را، آغاز کرد و حمایت کرد، در حالتی قرار گرفت که ممکن با سناریوی یمن مواجه می شد یا دوچار می شد. بنابراین صلاح می ردید تا این پادگان نظامی خود را از آسیب های بیشتر، از ضربات بیشتر و از نابودی نجات بدهد. بنابراین رو به آتش بس آوردن و مسئله آتش بس را مطرح کردن. این اثر درماندگی و ناتوانی دشمن بود.
تشکر میکنم جناب آقای هشام، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل خاورمیانه، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما جناب آقای هشام.
از آغاز سال تعلیمی جدید تا کنون 43 باب مکتب ابتدایی در شماری از مناطق دورافتاده هرات ساخته شده است. اقدامی که به گفته مسئولان زمینه فراگیری تعلیم برای هزاران دانش آموز را فراهم کرده و لبخند امید را بر لبان خانواده ها نشانده است. اما هنوز راه طولانی در پیش است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات در گزارش به این موضوع پرداخته است.
در حالی که نگرانی ها از وضعیت نظام آموزشی در ولایت هرات وجود دارد، شماری از شهروندان، خیرین و معتمدین محل با گام های عملی تلاش می کنند تا موانع موجود بر سر راه معرف را از میان بردارند. مشکلاتی که در نبود توجه کافی می تواند آینده نسل نوپای این سرزمین را به خطر اندازد. از آغاز سال تعلیمی جدید تا کنون 43 باب مکتب ابتدایی در شماری از مناطق دورافتاده هرات ساخته شده است. اقدامی که به گفته مسئولان زمینه فراگیری تعلیم برای هزاران دانش آموز را فراهم کرده و لبخند امید را بر لبان خانواده ها نشانده است.
ما مشکلاتی داشتیم که اطفال این قریه به علت دوری را نمیتونستن که خودخور حاضر کنن به مکتب مرکز. یک مشکل بسیار کلونی بود. به اثر این مشکل اطفال نمی سقریه نمیتونستن به نعمت تعلیم و تربیه دسترسی داشته باشن.
اما هنوز راه طولانی در پیش است. بر اساس گزارش ها در شماری از ولسوالی های هرات همچنان کمبود معلم، نبود ساختمان های معیاری و کمبود کتاب از مشکلات عمده است که مانع گسترش تعلیم و تربیت شده است. برخی از خیرین در روستاهای اطراف هرات زمین های شخصی خود را به صورت رایگان در اختیار اداره معارف گذاشتند، اما تا کنون اقدام جدی برای ساخت مکاتب در این مناطق صورت نگرفته است.
زمینی که ما به دسترس معارف قرار دادیم، قواله دادیم و بالاخره تعمیر هنوز ساخته نشده و دیگه از حساب معلمین ما کمبود داریم و از حساب قرطاسی کمبود داریم، از حساب میز و چاکی ما کمبود داریم که امیدواریم که به مشکلات ما رسیدگی بیشتر بشه.
رئیس اداره معارف هرات با قدردانی از همکاری های مردم تاکید کرده است که ساخت مکتب در صدر اولویت های این اداره قرار دارد. او میگوید اداره معارف هرات برنامه‌های گسترده‌ای برای برطرف کردن چالش‌های موجود روی دست دارد و امیدوار است با تداوم همکاری شهروندان بخش بزرگی از این موانع برداشته شود.
از شروع سال تعلیمی تا کنون تعداد 43 باب مکتب دولتی و خصوصی به سطح شهر و ولسوالی‌ها تأسیس شده است که از جمله تعداد 5 باب مکتب دولتی و 38 باب مکتب خصوصی میباشد. مکاتب دولتی در ولسوالی‌های دوردست و مناطق محروم ولسوالی ها تأسیس شده است که الحمدلله و لله الحمد با تأسیس این مکاتب شرایط آموزشی برای ده ها هزار شاگرد فراهم گردید است.
شماری از شهروندان هرات معتقدند که اگر زمینه تعلیم و تحصیل برای کودکان و نوجوانان فراهم نشود، نسل آینده با خطر بیسوادی و بیکاری روبرو خواهد شد. به باور آنان کودکی که امروز از مکتب محروم شود، فردا بار دوش جامعه خواهد بود.
اینو بدر میشه در داخل شهر بدر میشم. اینو فقط کاری که دارم هنیمی آشغال جمع میکنم و میبرم میفروشم و صبح، اما اینو در داخل شهر اینو بی سواد به وجود میآید.
این نگرانی در حالی مطرح میشود که بر اساس آمارهای موجود تنها در سال جاری خورشیدی بیش از 1500 کودک که در خیابانهای هرات مشغول گدایی و کارهای سخت بودند توسط نهادهای محلی جمع‌آوری شدند. مسئولان کمیسیون جمع‌آوری کودکان خیابانی میگویند این اقدام به هدف حمایت از این کودکان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به مکتب صورت گرفته است. در دو سه ماه گذشته شمار زیادی از افرادی که در شهر و مراکز ولسوالی ها اقدام به گدایی میکردند جمع‌آوری شدند که در جمع آنان کودکان نیز حضور داشتند. برخی از آنان به ضمانت آزاد شدند. در همین حال هادی افشار، کارشناس اجتماعی در هرات، معتقد است که برای جذب کودکان به مکاتب و جلوگیری از رها کردن درس، توجه به کیفیت آموزش ضروری است.
در هر مکتبی که شما باز میکنین در یک زندان بسته میکنه. ساخت و ساز و ایجاد مکاتب چی دولتی و چی خصوصی میتونه که یک بابی از پیشرفت و ترقی در یک جامعه باشه. جوامع پیشرفته و جوامعی که مترقی هستند همیشه روی آموزش و پرورش و بخش معارف خود تاکید و حمایت همه جانبه دارند. در افغانستان هم الحمدلله در طول سالهای اخیر ما شاهد از این بودیم که در قسمت ساخت و ایجاد کمی و کیفی مکاتب چی در بخش خصوصی و چی در بخش دولتی یک توجه خاص صورت گرفته که میتونه یک نکته بسیار مثبت باشه.
به باور آقای افشار، داشتن معلم دلسوز و کتاب کافی مهمترین عامل در بازگرداندن اعتماد خانواده‌ها به نظام آموزشی است. وی همچنان تصریح کرد اگر ما مکتب بسازیم اما معلم دلسوز نداشته باشیم یا کتاب کافی در دسترس نباشد، موفق نخواهیم بود. او تاکید میکند که تنها توجه به ساختمان مکتب کافی نیست و باید به تامین منابع انسانی و امکانات آموزشی نیز توجه ویژه شود.
کمک گرفتن از خیرین، از تاجرین و از ناشرین که بتوانند با کمک اینا و با حمایت از اینا بتوانند که مواد آموزشی را جمع آوری کرده با کمک خیرین و این را بتوانند در مناطق دوردست توزیع کنند. اگر ما این کار نکنیم و اگر ریاست معارف و وزارت معارف در این موضوع یک ورود و یک توجه جدی نداشته باشه، خب قطعا چالش ها همچنان هست و مشکلات افغانستان از بود آموزشی و فرهنگ اجتماعی همچنان متاسفانه عقب مانده خواهد ماند.
هرات امروز در مسیر ساختن آینده روشن برای فرزندانش گام برمی‌دارد. هرچند بسته ماندن مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صف ششم چالشی است که خانواده‌ها را نگران ساخته است. همکاری مردم، تلاش خیرین و برنامه‌های اداره معارف می‌تواند نوید بخش روزهای بهتری برای نظام آموزشی این ولایت باشد. اگر این روند با حمایت گسترده‌تر ادامه پیدا کند، شاید دیگر کودک مجبور نباشد میان نان و کتاب یکی را انتخاب کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سخنگوی حکومت طالبان اتهامات مطرح شده توسط رئیس کمیته فرعی امور خارجه کنگره آمریکا درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را به شدت رد کرد. همکار دیگر ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
واکنش حکومت طالبان به اظهارات تازه مقام‌های آمریکایی درباره فعالیت گروه‌های هراس‌افکن از جمله داعش در افغانستان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر تاکید کرده که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک افغانستان در برابر دیگران استفاده کند. آقای مجاهد در ایکس نوشته که ما ادعای مطرح شده از آدرس مجلس آمریکا را که گویا گروه های خارجی در افغانستان حضور دارند یا تهدیدی متوجه کسی است به شدت رد می نماییم. افغانستان دارای یک حکومت واحد قوی است که بر تمام جغرافیای کشور تسلط دارد و به هیچ کس اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده کند. این در حالی است که پیشتر رئیس کمیته فرعی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی گفت که پس از خروج اداره بایدن از افغانستان این کشور پناهگاه امنی برای تروریستان از جمله داعش تبدیل شده است. خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
این گپا جز اتهام بیش نیست. آمریکا بهانه جویی میکنه که به چه شکل بتونه باز دوباره پای خود به افغانستان ببانه و باز افغانستان را زیر اشغال بیاره. اگر نه احساس نمیشه که فعلا در افغانستان گروه‌های تروریستی وجود داشته باشه.
شماری از آگاهان مسائل نظامی هم از جمله سرور نیازی میگویند حکومت طالبان در نزدیک به 4 سال پسین در مبارزه با گروه‌های مختلف تروریستی از جمله داعش موفق بوده است.
من سخنان رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای آمریکا را کاملا رد میکنم به دلیل از اینکه زمانی که اینجا امریکا حضور نظامی داشت و در پلویش کشورهای ناتو و همچنان در حدود 400 الی 500 هزار نیروی امنیتی افغان با امکانات بسیار وسیع حضور داشتن، شما دیدین که اینا نتانستن گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده را از افغانستان نابود بکنن.
حکومت طالبان همواره حضور گروه های تروریستی در خاک افغانستان را رد کرده و به منطقه و جهان اطمینان داده که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان متوجه دیگران نیست و تاکید کرده که کابل آماده همکاری با کشورها برای رفع این نگرانی هاست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی
ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
اذان مغرب و افق کابل، مؤذن استاد مؤذن زاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق کابل را سپری کردیم. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. پایان مجموعه خبری این ساعت را اعلام میکنم و یادآور میشوم که 8 صبح فردا به وقت افغانستان اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیمتان خواهد شد. از حضورتان مرخص شده شما را به خداوند متعال میسپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشنه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهمی دارن برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با 100 تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه.
شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
هر کسی که به خاطر حق و عدالت خودش رو فدا کرد، این شهیده و مقام داره و مقدسه. اما چرا امام حسین علم شد در عالم به این بزرگواری و چرا او مظهر قرار گرفت؟ برای اینکه هیچ جا عشق اینقدر ظاهر نشده، به تمام معنی ظاهر شد. همه شرایط عشق رو و همه رنج‌ها و مشکلات عشق رو گذاشتن تو این داستان. گفتن به یک چیزی، شیخ شمس تبریزی گفت که ای شیخ چه می‌کنی؟ گفت قصه می‌نویسن، حکایت می‌نویسن. گفت حکایت نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنن. امام حسین کتاب نوشته، آره چند دعا منصوب است ولی کتابی ننوشته، ولی کتاب عالم رو نوشته، یعنی حضورش در این عالم یک دانشگاه شده. چنان باش که از تو حکایت کنن. ما هم یک کاری بکنیم که یه وقتی بگن فلانی یاد میاد این کاری کرد، یعنی ما خودمون قصه بیافرینیم. به جای اینکه یه قصه بنویسیم، زندگی ما در این عالم میتونه یک قصه خوب باشه، یه قصه باشه که چراغ هدایت بشه، قصه هوشیار سازد، قصه خواب آورد. در جهان هر داستانی را حساب دیگه است. من ختم میکنم به چند بیت از مولانا که شاید خطاب به حضرت ابا عبدالله و یاران اون بزرگوار و همه عاشقان طول تاریخ باشه، که عیش ها تا نوش بادا هر زمان ای عاشقان، بس شما کان شکر باد این جهان ای عاشقان. ببینید چه شکری پخش کرده امام حسین بعد از 1400 سال. این همه خیرات و مبرات و این همه شادکامی ها به نام اوست. عیش ها تا نوش بادا، نوشتون باشه که این کاری که کرده. عیش و نوش عاشقان از عرش و از کرسی گذشت، پایین ها عیش و نوش نکردن، اون بالا ها عیش و نوش کردن. خب خداوند و دلم یک جایی بنده، همون جایی که ایمانش بلنده، اون جایی که رفیع الدرجات عاشق شدن، این پایین ها عاشق نشدن که هزار بلا سرشون بیاد. عیش و نوش عاشقان تا عرش و تا کرسی رسید، در گذشت از عرش و فرش این کاروان ای عاشقان. گر کسی گوید کیانید ای سراندازان شما، اگه به یک کسی بگن که شما که سرتون از دست دادین شما کی هستین، جوابشون چیه؟ گر کسی گوید کیانید ای سراندازان شما، پس بگوییدش که جان 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 ای عاشقان. ما اصلا جان آفرینیم، جان همه جانها در این شهادته، تمام حیات و زندگی در این شهادته. پس بگوییدش که جان 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 ای عاشقان، خرما وقتی ای خوشا وقتی بیاد که ما آنچنان مست حق بشیم که هر ناحقی رو زیر پا بذاریم، آنچنان مست زیبایی بشیم که هر زشتی رو زیر پا بذاریم، آنچنان مست خوبی بشیم که هر بدی رو زیر پا بذاریم. خرما آن دم که از مستی جانان جان ما، می نداند آسمان از ریسمان ای عاشقان.
مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، از بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
عشق است که در وجود انسان از کودکی شعله‌ور میشه.
اصل نیست و همین محرم است.
عشق حسینی یک شعوری است که هیچ وقت دل از این ها هیچ وقت تمامی نداره.
این شعر حسینی نداره، امام حسین از کلگیس برای اسلام جان شیرین خود را دست داده.
امام حسین یک مکتب است.
قرآن و اهل بیت مایه اتحاد ما هست.
مردم افغانستان شاید از همه مردم دنیا کرده حسینی ترن، عشق حسین بر دلشان زیادتر است.
ما دست از مسیر محرم نمیکشیم، با ارجو و میشی ابو عدیم پیام ما، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی.
اندوه بزرگیست زمانی که نباشی.